کار با مقاله نویسی کارگاه حداقل 2-3 روزه است، اگر آدم بخواد کامل مطلب رو بگیره و دقیق کار کنه. من میخوام فقط در عرض حدود نیم ساعت ماکسیموم 40 دقیقه کلیدی ترین نکات رو که تو مقاله نویسی باید رعایت کنید رو بهتون بگم که الان دارید چیزی می نویسید و بعدا باید بنویسید، حداقل بهتون کمک کنید. اولین نکته در مورد آناتومی مقاله است. آناتومی یعنی قسمت های مختلف مقاله و سایزش. حتما خودتون خیلی بهتر از من میدونید یه مقاله از تیکه های تشکیل شده، عنوان، بعد ابسترکت، کلید واژه است، مقدمه است، روش کار هست، نتایج هست، بحث هست، نتیجه گیری هست و ریفرنس ها. حالا گاهی اوقات یه وریشن های جزئی توش وجود داره، مثلا بعضی مجلات نتیجه گیری رو جزئی از بحث میدونن، دیسکاشن و کانکلوژن رو یکی میدونن، بعضی مجلات برای خود متد میان ساب سیکشن تعیین میکنند، سمپل، سمپلینگ و سمپل سایز، مثلا دیتا کالکشن تولز، استاتیستیکال متدز، اینا رو میان بیان میکنن. مورلس همه تقریبا یه استرکچر ثابت داریم. برای این ما داریم بحث میکنیم در مورد مقالات اوریجینال به ترجمه شده اصلی که یه یافته آماری یا یه یافته غیر آماری رو به در حال مطالعات کیفی میخواید ارائه بدید. این قسمت ها رو باید داشته باشید. نه تنها باید این قسمت ها رو داشته باشید، بلکه باید سایز اینا متناسب باشه. یه بچه به دنیا بیاد، خدای نکرد دست نداشته باشه، میگه ناقص الخلقه است دیگه. این مقاله بنویسید که بحث نداره، ناقص الخلقه است. اگر یه بچه هم به دنیا بیاد دستش 2 برابر طول پاش باشه، میگه به بچه ناقص الخلقه است. اگه این مقاله بنویسید 8 صفحه باشه، 4 صفحه مقدمه باشه، ناقص الخلقه است. پس آناتومی یعنی توازن وزن سایز این قسمت ها. به صورت کلی توی علوم پزشکی دارم میگم، توی مثلا علوم اجتماعی ذره متفاوت، تو علوم پزشکی ما توصیه میکنیم حد اکثر 6-7 پاراگراف حد اکثر مقدمه باشه، حدود 10-12 پاراگراف متدال متریال باشه. یکی از اشتباهات رایجی که وجود داره اینه که مقدمه طولانی می‌نویسیم، مقدمه خیلی مبسوط نوشته میشه. اما چرا مبنا و ملاک رو گذاشتن پاراگراف؟ این یکی از نقاط ضعف ما ایرانی هست. واقعیتش ما تو مدرسه من که بهم یاد ندادن، نمیدونم ما تو درس انشا چی بهتون یاد دادن، واقعا به معنی واقعی آیین نگارش بهم یاد نمیدن. پاراگراف یه معنی داره در آیین نگارش، یعنی یک ترکیب از جملات که یک مفهوم واحد رو میرسونه. ممکنه یه پاراگراف بشه 2 جمله، ممکنه یک پاراگراف بشه 10 جمله، 20 جمله، ولی این جملات باید با هم مرتبط باشن از نظر معنایی و یک پاراگراف به پاراگراف بعدی باید یک انفکاک معنایی توش باشه. پاراگراف 1 یه موضوع رو میگه، پاراگراف 2 یه موضوع دیگر رو میگه، اگرچه باید لینکی بین اینا باشن، کاملا منفک هم نباشن، اون موقع دیگه انسجام معنای متن از بین میره. ولی دقت بفرمایید، یه پاراگراف باید یک تم رو برسونه، تیم، T-H-E-M-E. هر پاراگراف باید یک تیم، یک تم، یک مفهوم رو منتقل کنه. مثلا تو متد اند متریال گاهی اوقات می‌نویسیم، شروع می‌کنیم در مورد شهری که کار کردیم رو توضیح میدیم، بعد میریم سمپلینگ رو میگیم، بعد میریم دیتا تولز و همه اینا رو توی پاراگراف می‌نویسیم. این اشتباه است. شما باید اول یه پاراگرافتون رو بیان کنید، من توی این پاراگراف اول میخوام دیتا ستینگم رو توضیح بدم، تو پاراگراف دوم سمپلینگمه، تو پاراگراف سوم اینکلوژن اکسکلوژن کرایتریومه، تو پاراگراف چهارم تولزمه، ابزارمه، پرسشنامه‌مه، ولیدیتیش، نوه طراحیشه. اینا رو باید قشنگ روشن کنید، بعدم از این شاخه به اون شاخه نپرید. تو این پاراگراف هم تولز نوشته بشه هم سمپلینگ نوشته بشه، یه جمله از این یه جمله از اون، دوباره دو تا پاراگراف بعدی دوباره همینجور. این باعث خلق معنایی متن میشه و اون روانی فصیح بودن شیوایی متن از بین میره. پس دقت بفرمایید، پاراگراف ها باید قشنگ روشن شفاف هر کدوم یه مفهوم داشته باشه. تو آیین نگارش انگلیسی که میگن اون جمله اول opening sentence، اون جمله اول پاراگراف باید دقیقا نشون بده تو اون پاراگراف چی میگذره. مثلا فرض کنید تو پاراگراف اول شما توضیح میدید که I use a cluster sampling method with size of for example 50. من یک نمونه گیری کلاستر با سایز 50 تایی انجام دادم. این جمله اول پاراگراف، هر کی بخونه میفهمه این تو پاراگراف چی باید بخونه ببینه. سامپلینگ چی؟ سامپلینگ تو این پاراگراف توضیح میشه کلاستر سامپلینگ با سایز 50 تا. حالا ادامهش می توضیح میده کلاستراتون چجوری انتخاب کرده، چه شکلی بود، سایزش چجوری بود الی آخر. اون جمله اولیه یه جمله بسیار کلیدی است که اول اگه میخواید مقاله بنویسید، من همیشه توصیه میکنم خودم با بچه ها که میخواید مقاله بنویسیم میم رو کاغذ جملات اول پاراگراف ها رو مینویسیم. بعد من از بچه خواهش میکنم برم اون جملات اکسپند کنم، مثلا تو اینترودکشن. حالا الان قسمت های مهم اینترودکشن رو میگم چی باید توش باشه. میگم آقا پاراگراف اول مثلا شما بردن اچ‌آی‌وی ایدز رو میخواییم تو ایران بنویسیم تو جمله اول. تو جمله دوم گروه های پرخطر ایدز رو تو ایران شرح بدیم. تو پاراگراف سوم خلاهای اطلاعاتی رو میخواییم شرح بدیم. اینا رو یه جمله یه عبارت میگیم، بعد این عبارت رو آدم میتونه اکسپندش کنه، بعد براش رفرنس پیدا کنه و به این شکل جلو بره. تو مقاله نویسید دو تا اصطلاح هست، تو مقاله هم که خدمتون دادم اینو تو نتایج خدمتون توضیح دادم، مفهوم کوهرنت و کانسیستنسی است. کوهرنت یعنی دست به دست هم دادن متن، متن منسجم باشه، هیچ ناخالصی توش وجود نداشته باشه و یک روال منطقی توی متن وجود داشته باشه، تناقضات و بالا پایین شدن ها نباشه. وقتی که ببینید این کوهرنت و کانسیستنسی در متن به وجود بیاد، هر جمله و هر پاراگراف رو شما حذف کنید متنتون سکسکه پیدا میکنه، متنتون دچار خلأ میشه، متنتون روان نیست، ایراد پیدا میکنه، خواننده دچار یک شکاف معنایی میشه، نه درست مفهوم درک نمیکنه. نه تنها حذف بلکه جابجاییش، حتی اگر یه پاراگراف بردارید جاش رو عوض کنید باز اون روانی متن به هم میرسه. اینقدر باید دستکاری کنید جملاتتون رو و متنتون رو که این خصوص در کانسیستنسی و کوهرنت رو پیدا بکنید. نکته دیگه که تو متنهای تایپ شده شما من زیاد میبینم باید رعایت کنید، نحوه نگارشتون باشه. ببینید این یکی از ایرادات ماست، شما باید با همون سرعتی که می‌نویسی تایپ کنید، با همون سرعتی هم که می‌نویسی درست می‌نویسی با همون سرعت باید تایپ هم درست بکنید. این متاکپاسیتی ما بلد نیست، تایپ ده انگشتی رو تو مدرسه به ما یاد نمیدند، ولی بدونید قطعا الان اینجوری در آینده بیشتر خواهد شد. شما بیشتر از اینکه قلم به دستتون میگیرید بیشتر با صفحه کلید متن تولید میکنید. پس خیلی هم ساده است، نرم افزار ساده است، بگیرید رو کامپیوتر بذارید و سعی کنید تایپ دنگشتیتون تقویت کنید، سرعت تایپتون ببرید بالا، در این حال درست هم تایپ کنید. ببینید یه اصولش بسیار آسونه، مثلا متن میبینید بین کلمات اسپیس گذاشته نمیشه، هر کلمه باید با قبل و بعدش یه اسپیس داشته باشه، داخل یه کلمه نباید اسپیس بخوره فاصله بیفته. می شود یه کلمه است، می و شود جزی از یه کلمه است، دو کلمه نیست. معمولا تایپ میکنه می اسپیس شود، چرا؟ چون یه تو میخواید بزرگ شه، در اینکه باید یه چسبون بزنید اگه دکمه کنترل منفی رو بزنید، کنترل علامت منفی که بالا صف کلیده، حرف رو بزرگ و چسبان میکنه، وقتی میشه می درست شود، میچسبه به هم. یا مثلا فرض کنید که پانکچویشن حتما باید قبل از پانکچویشن اسپیس نباشد، بعدش باشد. باید بزنید می شود درست بعد از دال نقطه فاصله جمله بعدی. خیلی اتفاق میافته که قبل و بعد کاما شما اسپیس میزنید، یا برعکس قبلش میزنید بعدش نمیزنید. وقتی میخواید نیت بنویسید، دقیق بنویسید، نکات ریزیستا، ولی وقتی خواننده حرفه‌ای نگاش میکنه همون اول حس میزنه، همون اول ایمپرشن بدی تو ذهن ایجاد میکنه، میگه این طرف هنوز خوب متنش پخته نیست. غلط تایپی سعی کنید واقعا نداشته باشید تو قضیه. بعد فونت هایی که به کار میبرید، گاهی اوقات بعضی میان فونت 14 مثلا 16 به کار میبرن، یا فونت همخوانی فونت فارسی انگلیسی رعایت نمی کنن، فونت 12 فارسی رو می‌نویسن، بعد مثلا یک کلمه انگلیسی بولد 14 شد، خیلی تو چشم میزنید. دیدید؟ از ترو فونت های فارسی استفاده کنید. ترو فونت های فارسی همشون با بی شروع میشن، بی زر، بی یا بود، بی تیتر، از اینا استفاده بکنید که ترو فونت فارسی باشه، روانتر باشه. فونت های من وقت نیست در مورد فونت های سریف و سنسریف براتون صحبت کنم، فقط یه توصیه کلی، سعی کنید متنتون بولد نباشه، فونت های خوب مثل زر رو یا میترا رو به کار میبرید. اینا فونت های سریف فارسی هستن و زیبایی بیشتری دارن. فونت های فارسی نسبت به فونت های انگلیسی خط کرسیشون یه ذره بیشتره. تو انگلیسی وقتی شما تو پاراگراف بندی کار میکنید، فاصله بین دو خط یک میذارید، یک پی. دیدید تو پاراگراف اگه برید تو ورد میبینید. ولی تو فارسی به دلیل اینکه خط کرسی ما بیشتره، یعنی کلمات ما، حروف ما از خط کرسی ارتفاع یا ارتفاع بالا یا پایین نسبت به انگلیسی حدود 20% بیشتر میگیرن، لذا اگه بخواید یک متن قشنگ کتابی تایپ کنید، مثلا 1.2 بذارید قشنگ تر. برای اینکه پاراگراف ها از هم جدا بشن، کاملا منفک بشن، در انگلیسی دو تا تکنیک وجود داره که ایندنتیشن هست. خط اول یه کمک فرو رفته است، دیدید؟ بعضی متن رو میخونه خط اول یه ذره فرو رفته نوشته میشه. و یه تکنیک دیگه فاصله انداختن بین پاراگراف هاست. این کتابی که الان جلوتونه شما نگاه کنید، من الان دارم صفحه 76 رو نگاه میکنم. صفحه 76 نگاه کنید، پاراگراف البته مدل های پیچیده تر آماری. ببینید این یه پاراگراف جدیدی ایندنتیشن داره، یه کمک فرو رفته است. بعضی جا برن که پاراگراف ها اصلا بهتر منفکشه ایندنتیشن میدن، یه فرو رفتگی میدن. بعضی وقتا تو بورد تنظیم میکنن، فاصله بین خطوطی که مال دو پاراگراف از حد طبیعی یه ذره بیشتر میشه، اصلا 1.5 برابر میشه، یه ذره فاصله میافته. هر دوتاش از نظر آین نگارشی درسته. تو مدرن انگلیش توصیه امروز اینه که ایندنتیشن کمتر استفاده کنید، از همون اکسترا سپیس بیشتر استفاده کنید. حالا نمیدونم من واقعا تو فارسی هم این تفاوت اهمیت داره یا نداره، ولی نکته که حتما تو ذهنتون باشه، بالاخره برای مجزا شدن پاراگراف ها از هم دیگه واقعا از یکی از این دو تکنیک حتما استفاده کنید، متنتون خیلی شکلی‌تر و قشنگ‌تر میشه. یه نکته یادم رفت بگم توی نگارش، ببینید این دیگه جزء اصوله، ما جمله‌ای که با حرف رفت شروع بشه، حرف رفت به خصوص ور نداریم، اینجوری ننویسیم نقطه و باید، و این جمله معنی نداره. اگر و دارد قبلش نباید نقطه باشه، اگر و نداره برش داره. ما تو فارسی بین نقطه، کاما و سمیکولون خیلی اشتباه میکنیم، اینا رو سعی کنید تو متنتون رعایت کنید. نقطه یعنی فول استاپ، یعنی کاملا اون جمله به خودی خودش تموم شده و جمله بعدی داره متن مجزا از خود جدید رو بیان میکنه. کاما یعنی جمله تموم نشده، فقط یه مکس باید انجام شه تا جمله بهتر مفهوم پیدا کنه. و سمیکالان بین این دوتاست، یعنی بیش از این مکسه، یعنی یک مکس معنایی است، فقط یه مکس در خواندن نیست. جمله مشهور رو حتما شنیدید، مثلا لازم نیست ادامش کنید چی جمله؟ اف لازم نیست ادامش کنید، اف لازم نیست ادامش کنید. میبینید با یه کاما معنی جمله عوض میشه. اینجا مفهومش یه سکونه، یک مکس صداست. بعضی جا نه، یه ذره از این بیشتره، مکس معنایی است. من مثلا تعداد نمونه های این تعداد رو از زن و مرد گرفتم، حالا یه مکس میخواهید بکنه، مکس معنایی. در ادامه میگید که تحصیلات اینا اینجوری بود، 100 تا مرد 100 تا زن گرفتم، سمیکولون بیشترین تحصیلات در این گروه بود. این بیش از این مکس ساده برداشت. از اینا اگه درست استفاده بکنیم متنتون خیلی رقابتر و شیرینتر و قشنگتر میشه. حالا این همه نکاتی بود که در ظاهر متن بیان میشد. یه مختصری هم براتون در مورد محتوای سکشن ها بگم. ابسترکت مینیاتور مقالتونه. یه مینیاتور دو تا خصوصیت داره. خصوصیت اولش اینه که کلن مینیاتور یعنی کوچیک شده یک چیزی، یه صحنه است، یه تصویر کوچیک شدهش بشه مینیاتوری شدهش. وقتی که شما یک عکس بزرگ رو کوچیک میکنید برای چه اتفاقی میفته؟ چیزایی که کوچیک بوده تو عکس بزرگ دیگه دیده نمیشه. نه توی یه عکس مثلا فرض کنید یه عکسی که نیمه در 1 متر بوده، وقتی اینو تبدیل میکنیم به 10 در 15، جزئیات دیگه دیده نمیشه. در عوض چیزی هم نمیتونه تو مینیاتور باشه تو عکس کوچیک که تو عکس بزرگ نباشه. درسته؟ همین دوتا موقع نوشتن رعایت کنید. 1. هرچی مینویسید چیزی باشه که حتما تو متن فول تکستتون هست، هرچی مینویسید مهمترین نکات متنتون باشه، اهم و فعل اهم بکنید توی ابسترکتتون بذارید. میخواید ابسترکت بذارید آخرین قسمت نوشتن مقاله، اگرچه اولین قسمت مقاله میاد، ولی موقع نوشتن ترجیحاً آخرین قسمت بذارید. 4 تا سوال رو کاغذ بنویسید، جواب این 4 تا سوال رو بدید، میشه ابسترکت. به همین سادگی 4 تا سوالتون این باشه: چرا این کار کردم؟ چگونه این کار کردم؟ چی به دست آوردم؟ اینه که به دست آوردم یعنی چی؟ در واقع چرا این کار کردم میشه همون ابجکتیوتون، چگونه انجام دادم میشه چی؟ متدتون. چی به دست آوردم میشه ریزالتتون. چه معنایی داره این یافته من میشه بحثتون. برای هر کدوم از این 4 تا سوال اگر 2 تا 3 تا جمله بنویسید، میونه یه آبسترکت خیلی خوشگل از توش در. این که بعضی میان تو آبسترکت تست آماری می‌نویسن، بعضی میان برنامه‌نویسی آماری می‌نویسن، نه کاملا اشتباهه. خدمت رو عرض کردم تو آبسترکت باید بارسترین شاخصترین چیزا بیاد. حالا چه نرم افزار استفاده کردم اهمیتش اونقدر نیست که بخواید تو ابسترکت 4 تا 5 تا یه جمله ابسترکتتون این اختصاص بدید، مگر واقعا نوآوریتون، کارتون، پیامتون این باشه مثلا این تکنیک آماری بهتر است. مثلا هدف مقاله اینه که این تکنیک آماری بهتر از اون تکنیک. بله، خب اینجا چون اصل قضیه تست آماری میذاریمش، ولی وقتی که دارید مثلا یه شروع بروز میسنجه یه کیس کنترل استادی رو این انجام میده، واسه نرم افزار باید استفاده میشود این آنالیز بشن. این اونقدر مهم نیست. توی چرا این کار کردن؟ میشه ابجکتیوتون. حالا میرسید به اینترودکشن، مقدمه. مقدمه باید کوتاه باشه. کوتاه‌ترین قسمت یک مقاله بعد از ابسترکت میشه اینترودکشن. 5-6 تا پاراگراف تو اینترودکشن سعی کنید به این سوالات جواب بدید، این نکات توجه بکنید. چه خلأ علمی وجود داره که نیاز هست این مطالعه انجام شه؟ شما چجوری میخواید این خلأ علمی رو پر کنید؟ با آخرین پاراگرافتون، آخرین پاراگراف مقدمتون کاملا شفاف و روشن بگید چرا این تحقیق رو، ببخشید، ابجکتیو شما تو این تحقیق چیست؟ مقدمه بچه ها متن آموزشی نیست که بخواید آموزش بدید. میبینید یه مقاله میاد در مورد مثلا فرض کنید آسم کودکان رو میخواد بررسی کنه، بعد شروع میکنه تو مقدمه آسم کودکان بیماری سینی این چنینی در این علائم رو داره، در این سن شروع میشه، خیلیشون به آسم بزرگسالی تبدیل میشن. این میشه کتاب. اون مقدمه که کتاب نیست، کتاب آموزشی نیست. مقدمه باید قانع کنه طرف رو این کار مهم بوده انجام شده، این کار با ارزش بوده انجام شده، ایمپورتنس کار رو پررنگ کنه. آیا تو مقدمه بک‌گراند باید بذاریم یا نه؟ ریویو لیتریچر باید بکنیم یا نه؟ بله و خیر. ریویو لیتریچر، مقدمه ریویو لیتریچر نیست، ولی مقدمه برای اینکه نشون بده خلأ علمی چی بوده باید ریویو لیتریچر کنه و بعد بعضی رفرنس ها رو هم توش اضافه کنه. مثلا فرض کنید میخواییم در مورد گروه های شناسایی گروه های پرخطر، یا مثلا شناسایی جمعیت گروه های پرخطر HIV/AIDS تو ایران تحقیق کنیم، چه مقدمه خوبه؟ مقدمش باید ابتدار بگیم که خب بس HIV/AIDS تو دنیا مهمه، تو ایران هم اهمیت داره. بعد توضیح بدیم که معمولا دریون و پیش برنده HIV/AIDS گروه هایی هستن که در معرض خطر هست. برای اینکه گروه های در معرض خطر رو خوب مانیتور کنیم، هم باید جمعیتشون بدونیم، بگیم چند نفر داریم تو کشور، هم بگیم رفتاراشون چگونه است. بعد بگیم که ما اطلاعاتمون در مورد جمعیت گروه های پرخطر خیلی کمه. خب اینجا رفرنس میدیم، اینجا سعی میکنیم تمام پاراگراف ها، جملاتی که گفتم رو، هر کدوم یه پاراگراف میشه و همه شون هم رفرنس پیدا میکنه. ولی اینجا میگیم که مطالعاتی که رو گروه های پرخطر هست محدود تو ایران، این اول اوپنینگ سنتنس پاراگراف میشه. بعد میگیم تو لیترچر ما تونستیم چند مطالعه محدود در مورد آیدیو ها مصرف کننده و تزریق مواد پیدا کنیم، دوتا رفرنس، ولی در مورد بقیه گروه ها به صورت سیستماتیک چیزی پیدا نکردیم تو رفرنس ها منابع. اینا رو میگیم، بعد یه دفعه میپریم رو هدف اصلی، با توجه به توضیحات فوق و خلأ علمی که در این زمینه وجود داره، ما در این تحقیق سعی کردیم جمعیت گروه پرخطر ایکس رو با این روش برآورد کنیم. قشنگ قانع میکنید که چرا موضوع مهمه. همونجوری که تو بیان مسئله روش تحقیق بیان میکنیم، تو اون فایل دیروز بهتون دادم، اون یک مطلب دارم، یک سخنرانی دارم در مورد بیان مسئله است. خیلی از اون مطالبی تو بیان مسئله اونجا گفتم توی مقدمه قابل استفاده است. معمولا بهتر اینه که یک حالت قیفی از کلان به خورد بیان مسئله و مقدمه مقاله نوشته بشه. اول شروع میکنم HIV/AIDS یک موزل جامعه بشری است که در دو سده اخیر به وجود اومده. ببینید یه جمله خیلی کلی است. این موزل در همه کشور دنیا از جمله ایران درد سرساز شده. ببینید از دنیا یه دفعه کشوندمش به ایران. بعد میام خورترش میکنم. این مشکل در بعضی از گروه های جامعه بیشتره. پاراگراف ها همینجوری سیکوئنسیونال میاد پایین. گروه های پرخطر گروه هایی هستن که بیشتر در معرض خطر هستن. در ایران این گروه ها به عنوان گروه های پرخطر، اینا میتونیم ادامه اون پاراگراف باشه، از جهان به ایران، از ایران به گروه های پرخطر، از گروه های پرخطر میپرم به این که تو گروه های پرخطر دو نکته مهمه: چه رفتارهایی دارن، چقدر اچ‌آی‌وی توشون هست و چقدر هم جمعیتشون. بعد میپرم رو موضوع بعدی، جمعیت اینا تو ایران خوب برآورد نشده، پس من میخوام تو ایران این کار رو بکنم. ببینید اگر چنین متن رو با این ارتباط بنویسید کاملا کانسیستنسی و کوهرنت داره. دیگه اگر یه پاراگرافش رو جا به جا کنید اون روونی متن از دست میره. یادتونه گفتم باید پاراگراف ها رو اگر جا به جا میکنه تو متن سکسکه بیفته. اگر با یه روال منطقه چنین حالتی از کل به جز از قیفی بنویسیم، این ارتباط برای خواننده خیلی بهتر دیده خواهد شد. دقت کنید آخرین پاراگراف اینترودکشن حتما چی باید باشه؟
توجیه.
حتما اگزکتلی هدف، ابجکتیو، دقیقا ابجکتیو. بعد برسه سر متد اند متریال. متد اند متریال بسته به نوع مطالعه فرق میکنه. شما نگاه کنید چه مدل مطالعه رو میخواید انجام بدید، متناسب با اون پاراگراف های متدتون رو تعیین کنید. خب وقتی که مثلا کلینیکال ترایل انجام میدید، بحث رندومیزیشن، بحث بلایندنس، بحث اینکلوژن اکسکلوژن کرایتریا مهمه. وقتی تو کیس کنترل میخواید بنویسید، بحث کیساتون پرولنس کیس هستن، اینسیدنس کیس هستن، تعریفتون از کیس چی بود، کنترلتون چجوری گرفتید، اینا پررنگ میشه. وقتی کوهورت می‌نویسید خب یه چیزای دیگه پررنگ میشه. وقتی مطالعات آزمایشگاهی انجام میدید، آماده کردن نمونه ها، فیکس کردنشون، آماده کردن حیوان برای آزمایش، اینا خیلی پررنگ میشه. شما باید نگاه کنید ببینیم اون مطالعه چی هست و بر اساس اون نوع کار رو تعیین کنید. جنس مطلبی که توی متد می‌نویسید حتما باید جنس متد باشه، نه جنس اینترودکشن بشه، نه جنس ریزالت. یعنی توی اینترودکشن تو توی متد تو نیت بگید که مثلا این تعداد من بچه پیدا کردم که سوء تغذیه داشته تو آمارم. این جنسش جنس ریزالت یافته است، جنس متد نیست. یا تو اینترودکشن توی متد تو نیت اهمیت موضوع رو بیان کنید. اهمیت موضوع رو کجا باید بیان کنید؟ توی اینترودکشن. خب بحث ولیدیتی، ریلایبیلیتی، تستای آماری، همه این نکاتی که خواننده باید با خوندنش بدون کارتون دقیق بوده و چگونه این کار انجام شده تو متدن متریال. ولی گاهی اوقات یه چیزایی خیلی اضافه تری رو باید ذکر کنیم که از حجم متدن متریال فراتر میره. اینا رو اگر لازمه باید و نمیشه رفرنس داد، بهتر تو اپندیکس بذارید. خیلی وقتا پرسشنامه‌ای که خودی ساخته شماست، اصل پرسشنامه رو به عنوان اپندیکس به مقالتون اضافه میکنید. بعد میرسیم سر ریزالت، یافته ها. اون مقاله که به شما دادم مبسوط در مورد ریزالت صحبت کرده. دقت بفرمایید، اولا ریزالت باید حتما شروعش جملات اول و پاراگراف اول پاسخ به سوالتون باشه. یادتونه سوالتون کجا می نوشتید؟ هدفتون کجا می نوشتید؟ آخرین پاراگراف اینترودکشن. اوایل ریزالتتون باید پاسخ به اون رو بنویسید. خیلی وقتا ریزالت رو می‌نویسن، مثلا 500 نمونه گرفتن، ببینید 3 4 5 پاراگراف نوشتن نیازی سنیشون بود چی بود، جنسیشون چی بود، چند تا شهری، چند تاشون روستایی، کلی اینا شرط میدن، تازه بعد اصلا میخوان بپردازن به مین وریبل. غلط. حد اکثرش اینه که یه پاراگراف مختصر کلیات میگید و سریعا ریفرش میدید به یه جدولی که دموگرافی ها رو میگید. در این مطالعه پرونده 13,000 کودک بررسی شد. در این 13,000 تا این تعداد دختر و پسر بودند و میزان فالوآپ این درصد بود. نقطه جدول شماره 1 ریفر میدید به یه جدول که تکرار نکنید، متن طولانی نکنید. تکرار مطلب تو متن، تو جدول و تو گراف کاملا غلطه. مشروعش رو تو مقاله میتونید بخونید. این که بنویسید بعض وقتا دیدید ریزالت اینجور نوشته میشه. در جدول شماره 1 فراوانی و مشخصات دموگرافی نمونه شهر داده شده است. نقطه در بر اساس نتایج این جدول این تعداد پسر این تعداد دختر. اون اشتباه است. اون چیزی که نوشته در جدول شماره 1 خصوصات دموگرافی که نمونه نشان میدهد، این در واقع عنوان جدوله، عنوان تایتل جدوله، تایتل گرافه. اینجوری که لازم نیست فضای خوب و مفید و ارزشمند مقالتون رو به جملات ما اختصاص بدید که هیچ پیام اضافه نمیده. مین فایندینگ نمودارتون، تیبلتون بذارید آخرش رفرنس بدید، تیبل 1 فیگر 1. دقت داشته باشید حد اکثر 30% متن ریزالتتون باید به اهداف فرعیتون، به قسمت اینداکتیو تحقیق بپردازه. مین فایندینگ باید عمده ترین قسمت ریزالت شما رو اختصاص بده. دقت بفرمایید ملغمه از اعداد و ارقام پشت هم ردیف کردن چه در جدول چه در متن به خصوص کاملا اشتباه است. این که شما به یه تستای پیچیده آماری رو به کار ببرید اشتباه است. اگر نیازی باید استفاده کنید، حتما هم باید از ساده شروع کنیم به سخت برسید. اول فراوانی رو میگید، بعد کایسکوار ساده رو روش انجام میدید. اگر با همین کایسکوار شما به مین فایندینگ رسیدید تمام. عشقتون نباشه حتما لاجستیک رگرشن رو روش به کار ببرید. اگر لاجستیک رگرشن لازم بود، یک پیامی لازم هست، یک اکسترکشن از این دیتا لازم هست که کایسکور جواب نمیده، اون وقت میریم سراغ لاجستیک رگرشن و خیلی دقیق انجام میدیم، ولی خیلی ساده می‌نویسیم. یکی از سختی های نوشتن ریزالته، چون وقتی آدم تستای پیچیده رو به کار میبره، ساده سازی متن که یه خواننده خیلی سریع بتونه بفهمه، چون خواننده که خیلی حرفه‌ای نیست بفهمه، سخت میشه. شما نمیخواد افاظ فضل کنید بگه من بلد بودم این کار رو کنم. اصلا دنبال این نیستیم تو مقاله، دنبال این هستیم که قضا دیتا رو بگردیم به شکل خیلی ساده و قابل هضمی به خواننده خودمون ارائه کنیم. خیلی مطلب تو ریزالت بیشتره، اینکه جدولتون چه خط اضافه نداشته باشه، هی درصد و علو و بلر تکرار نکنید و جدول رو فرکانسی ساده رو در هم ادغام کنید، جدول مرکب بدید، نمودار رو ترکیبی بدید. خیلی از این مطالب چون تو مقاله هست وقتم کمه ازشون صرف نظر بود. نرسیم به دیسکاشن. دیسکاشن نشون میده که شما چند مرده حلاجید. اون کسی که نویسنده هرفیس، اون کسی که محقق هرفیس، اون کسی که عمق دیدش به موضوع زیاده، هنر خودش رو در دیسکاشن میتونه نشون بده. دیسکاشنی که پختگیش میگه این مقاله چقدر ارزشمند. اولین پاراگراف دیسکاشن بچه ها بیان مین فایندینگتونه، بدون پرداختن به عدد و رقم. اولین آخرین پاراگراف اینترودکشن چی بود بچه ها؟ هدف و سوال پذیرش. اولین پاراگراف دیسکاشن چیه؟ جواب اون سوال. یعنی از کل مقاله اگر شما آخرین پاراگراف به مقدمه و اولین پاراگراف دیسکاشن رو کنار هم بذارید، باید یه سوال ببینید یه جواب ببینید. به همین سادگی. میخواید یه مقاله بخونید خیلی سریع، اگه مقاله استاندارد نوشته شده شما این دو تا پاراگراف رو بخونید. باید کامل مفهوم قضیه رو بود. در این تحقیق هدف ما برآورد جمعیت فیمل سکس ورکرا در ایران بود. این میشه چی؟ آخرین پاراگراف اینترودکشن. نتایج این تحقیق نشان داد نزدیک به ایکس تعداد فیمل سکس ورکر در کشور احتمالاً وجود دارد. این میشه اولین پاراگراف دیسکاشن. منظور از عدد و رقم یعنی نوشتن مثلا فرض میکنه تعداد زیادی پی ولیو و درصد و الی آخر است. تو این مثال مجبوریم چون مین فایندینگ اون یه عدده بذاریم، ولی خیلی جای اینجوری نیست. مثلا فرض کنیم میخوایم در مورد سوء تغذیه توی یا افت رشد بچه های بمی بنویسیم، شاید اصلا لازم نباشه ما بیان عدد رقم بنویسیم. در این مطالعه نشان داده شد درصد افت رشد در کودکان بمی قابل ملاحظه بوده است، اگرچه درصد زیادی از پرونده‌ها ناقص بود و امکان فالوآپ نداشتیم. بر اساس نتایج این تحقیق افت رشد کودکان در دخترها و پسرها تقریبا برابر بود و ربطی به سطح سواد پدر و مادر نداشت. توی مین فایندینگتون اینجا بدون ذکر عدد رقم مهمترین هایلایت شده ترین یافته رو می نویسید. ممکنه توی تحقیق شما مثلا 5 تا مین فایندینگ وجود داشته باشه. این که بهتون میگم یه روش جنریکه، یعنی خیلی بهتون کمک میده در ابتدا وقتی آدم میخواد تازه رانندگی یاد بگیره. برای پارک دوبله میگن اصلا مثلا پنجره عقب مثلثش اینجا نگاه کن، فرمان بپیچون، یه فرمول با آدم میدن. وقتی که حرفه‌ای شدید دیگه اصلا این فرمولی یادتون میره، خودتون چارچوب ماشین دستتون دوبله پارک میکنید یا مثل من میزنید خراب میکنید. ولی در ابتدا فرمولی آدم یاد بگیره بهتر جلو میره. منم دارم فرمولی به شما میگم، وقتی که خیلی نوشتید ممکنه خودتون با نوآوری خودتون توی مقاله این فرمولا رو به هم بریزید، وحی منزل نیست. ولی به عنوان فرمول شده ساده شده 8 تا 4 تا 6 تا از مین فایندینگاتون رو توی این اولین پاراگراف دیسکاشن بنویسید. بعد تو پاراگراف های بعدی دیسکاشن تک تک اونا رو بذارید اولین جمله دیسکاشن یه پاراگرافتون و شرح بدید. وقتی میگید که در افت رشد کودکان در شهر بم قابل ملاحظه بود، حالا میرید تو پاراگراف بعدی میگید در این مطالعه من دیدم مثلا 20% بچه ها افت رشد داشتند، فلانی هم این عدد رو پیدا کرده بود، فلانی این عدد رو پیدا کرده بود، شاید بعد زلزله بم این کاهش یا افزایش پیدا کرده باشه. یک مین فایندینگ دیگه تو دیسکاشن این بود که متاسفانه لاست تو فالوآپ خیلی زیاد بود. بعد میاد تو پاراگراف بعدی توضیح میدید من 40% لاست تو فالوآپ داشتم، متاسفانه به صورت پسیو تو شهر را پایش میشه، مادرها پدرها خیلی تمایل ندارن بچه‌هاشون بیارن، بخش خصوصی فعال باعث میشه پرونده‌های مرکز بهداشتی ما ناقص باشه، جاهای دیگه چقدر لاست و فالوآپ داشتن. وقتی میرسید که دختر پسرها یه میزان افت رشد داشتن، این شهر میدیم من اختلافی ندیدم، فلانی و فلانی هم در فلان جا ندیدن، ولی تو هندوستان این تفاوت وجود داشته، شاید به این معنی است که تو جامعه ما دیسکریمینیشن کمتره. اینه 5 تا مین فایندینگ رو چکیدش رو تو اولین پاراگراف دیسکاشن نوشتی. حالا اینقدر آسون میشه براتون تک تک اینا بس میکنید، میبینید یه بحث کانسیستنت کوهرنت 6-7 پاراگرافتون خیلی راحت سنتز شد. بعد از اینکه مین فایندینگتون اینجوری بس کردید با مطالعات دیگه مقایسه کردید، حتما یه پاراگراف در مورد لیمیتیشن های مطالعاتون بنویسید. داورا رو خل اصلاح کنید. داورا میخوان نقد کنن مقالتون، ایراد بگیرن ازتون، خودتون از خودتون ایراد بگیرید و سعی کنید البته هنرمندانه هم یه جواب بدید. تو این مطالعه لاست و فالاپ هم زیاد بود، یکی از ایرادام توی این مطالعه. من فقط تو مناطق شهری کار کردم، توی این مطالعه ممکنه اطلاعات ثبت شده توی پرونده خیلی دقیق نباشد. اینا ایرادای مطالعه است دیگه. همینا رو سعی کنید بنویسید و بعد مثلا بگید با وجود اینکه ممکنه در اندازه‌گیری خطایی وجود داشته باشه که نمیتونم ردش کنم، ولی آدما معمولا ورزیدند، آدمایی که این کار انجام میدن تجربه زیادی دارند، اندازه‌گیری هم آسونه، اندازه‌گیری پیچیده نیست، قد و وزنه، خیلی ترینینگ خاص نمیخواد، ابزار هم ابزار پیچیده نیست. بر اساس پروتکلی هم که وجود داره معمولا هر هفته یا هر صبح ترازو رو کالیبره میکنند. میبینید خودتون گفتیم بله این اشتباه میتونه باشه، ولی میگه این اشتباه خیلی قابل قبول نیست، خیلی نمیتونه نتایج مخدوش کنه. پس این بحث لیمیتیشن ها خیلی اهمیت. نه ممکنه الان اون رو توضیح میدم براتون. نکته‌ای که وجود داره اینه که بعد حتما ساجستشن هایی هم برای فردر استادی بدید. حالا چه مطالعات بیشتری میتونید انجام بدید یا بدند؟
تو بحث
بعضی وقتا لیمیتیشن ها و ساجستشن ها هم در هم میامیزه. من نتونستم، متاسفانه هر کار کردم لاستو فالاپ 40% بود، عدد زیادی است. متاسفانه دیگران هم تو مطالعاتشون لاستو فالاپ زیادی دارند به دلیل ماهیت کاره. به نظر میرسه ما لازم داریم مطالعات اکتیوی انجام بدیم و مثلا پیگیری ها رو اکتیو انجام بدیم. یک مطالعه در اسکیل کوچک ولی اکتیو ممکنه بتونه این نقص رو برطرف کنه. من محدودیتم رو گفتم، اینکه نمیشم حلش کرد رو گفتم، یه ساجستشن فور فردر استادی هم گفتم. می توانید ساجستشن ها رو در پاراگرافی مجزا از لیمیتیشن ها بدید، ممکنه هنرمندانه بتونید این دوتا رو در هم بیاموزید و ممکنه اصلا به جای یه پاراگراف دو سه پاراگراف نیاز داشته باشید تا همه ابعاد موضوع رو در بر بگیرید. آخرین پاراگراف دیسکاشن که تو بعضی از مجلات اون رو به عنوان یه پاراگراف یک سکشن جدا میذارن کانکلوژنه. کانکلوژنتون باید یک پاراگراف مختصر نه طولانی و تیک هوم مسیج باشه. چون این مقاله رو هفته پیش خوندید الان هیچ یادتون نمیاد ازش جز تیک هوم مسیج. این مقاله که امروز در مورد سیستماتیک ریویو متاآنالیز با هم مرور کردیم همراهی SCV-HIV، مطمئن باشید خوبم بخونید، اصلا خودتون بیاید این کنفرانس بدید، یک هفته بعد یک ماه بعد نه سمپل سایزش یادتون میاد، نه اسم نویسندش، نه مجله که توش چاپ شده، نه متدای آماری که توش به کار رفته، فقط یه جملهش تو ذهنتون میمونه: وجود HCV همراه با HIV خطر نفروپاتی را افزایش میده. ریسرچر چند بود؟ یادم نمیاد، اصلا یادتون نمیاد ریسرچر حساب کرد یا آدرسشو. این تیک هوم مسیج رو، این تیک هوم مسیج رو باید در کانکلوژنتون بنویسید، چیزی که خواننده تا آخر عمر دلتون میخواد تو ذهنش از مقالتون بمونه. خیلی ساده و روان. اینا رو کنار هم بذارید، یک مقدمه، یک تایتل کوتاه، جذاب، مختصر و جامع. میتونه شما عنوان مقالتون میتونه سوالی باشه، ولی عنوان ترتقاتی نمیتونه. توصیه میکنم عنوان ترتقاتی یک کلمه بررسی، تعیین، سنجش اولش باشه، ولی تو توی عنوان مقاله اصلا لازم نیست. بررسی رشد کودکان اصلا لازم نیست، رشد کودکان در شهر بعد در سال فلان، بدون کلمه مقدمه مؤخره میتونید بنویسید آیا زلزله بم روی رشد کودکان تاثیر داشت. البته اگر چنین عنوانی می‌نویسید باید حتما تو مقاله به این جواب بدید، یعنی باید نشون بدید قبل و بعد زلزله چگونه است، این رو باید حواستون باشه. ولی عنوان کوتاه، جذاب، یه تکنیک ساده که چگونه عنوانی رو بنویسم که جامع باشه، شما و کوتاه باشه. عنوان اول برای دور اول بلندترین شکل ممکن بنویسید، شاید بشه 20 کلمه دو خط، اینو کامل کامل بنویسید، تک تک کلماتش رو دست بذارید روش، بقیه رو بخونید. اگر اون کلمه رو حذف کردید، عنوان خوندید، عنوان مفهوم بود، بررسی رشد کودکان بعد، رشد کودکان بعد، آیا کلمه بررسی رو بردارم، همون برداشت رو میکنید یا نه؟ اگر میکنید کلمه بررسی زائد. تک تک کلمات رو اینجوری لاک بگیرید، میفهمید کدوم کلمه نبودش هیچ تأثیری در مفهوم نداره، اون کلمات رو حذف کنید، به یه کلمات محدودتری میرسید، وقت سعی کنید اون کلمات محدودتر رو یه جوری کنارم قرار بدید که جذابیتش هم افزایش بده. سوالی نیست؟ نه شدن که میشه، البته اگر میخواین ریلایبیلیتی رو در انتا رو با آلفا کرونباخ حساب کنید میتونید، ولی دارید یه قمار میکنید، ممکنه آخرش آلفا کرونباخ پایین در بیاد و عملا نشون بده پرسشناماتون ولید نیست. پس بهتر اینه که یه شکلی تا حدودی مطمئن باشیم ابزارمون ولیده، با یه ابزار کار نکنید که آخرش ببینیم ولید نیست و تمام کارمون رفت رو هوا. یه نکته فراموش کردم بنویسم بگم خدمتون، و باز این به دلیل تفاوت سبک نگارش ما ایرانی است با خارجی. ما خیلی قطعی گویی میکنیم، خیلی فرافکنی میکنیم، خیلی بزرگ میبینیم کارمون رو. توی انگلیسی به خصوص توی دیسکاشن تا میتونید افعال مدار و کلماتی که شک و تردید دارند رو اضافه کنید. من دیدم در بچه های پسر دختر رشد تقریبا برابره، شاید نشون بده غیر مستقیم که دیسکریمینیشن بین دختر پسر تو ایران کمه. نه محکم بگید، نه این نشان میدهد که دیسکریمینیشن تبعیض در بین دختر پسر ایران وجود ندارد، این میشه قطعی گویی. سعی کنید خیلی نرم بنویسید. It could be, it would be, it might be one of the possible explanation. یعنی خیلی نرم بنویسید، به خصوص نرم نویسی رو تو دیسکاشن بیشتر از بقیه جا باید رعایت کنید. و فرافکنی ها، گاهی اوقات مقاله می نویسیم فکر میکنیم کوه کندیم، با یه مقاله کل مشکلات جامعه رو حل کردیم. خیلی وقتا اصلا انگار نه انگار چی به دست آوردیم، بحثی رو می‌نویسیم که اصلا مرتبط به ریزالت نیست. اگر ریزالتمون یه چیز دیگه هم می‌شد همین رو می‌نوشتیم که الان نوشتیم. اگه به شما میگم دیسکاشن پاراگراف اول مین فایندینگ بعد یک به یک شهر بدید که این لینک برقرار بشه. یه مقاله برای داوری دستم رسیده بود در مورد سردرد تو معلم‌ها، بعد بحثش اینجوری نوشتم، مثلا دیده بود 25% معلم‌ها در هفته گذشت سردرد دارن، بعد اینجوری توضیح داده بود که چون سردرد در خانم‌های در معلمین زیاد است. خب مدرکت کجا مقاله نشون دادی زیاده؟ 25% شاید تو جامعه میگشتی 40% بود، تو معلم‌ها کمه. اصلا یه فرافکنیه، چون زیاده است و چون شغل معلمی پر استرس است. کجا نشون دادی پر استرسه؟ با چه مبنایی نشون میگه ادعا میکنی پر استرس؟ و درآمدشون پایین است، لذا توصیه میکنم حقوق بره بالا، مرخصیشون زیاد بشه. ببینیم این یعنی فرافکنی، یعنی این از اول میدونسته چی میخواد بگه، استفاده ابزاری داره میکنه از یه سری عدد رقم، اصلا ریزالت به دیسکاشن نمیخوره. فرافکنی نکنید، فکر کنید حالا یه تحقیق انجام دادید، نه خطایی داره نه اشتباهی داره، حرف آخر زده فول استاپ، هیچ کس هم دیگه حق نداره رو مقاله کار بیشتری انجام بده. اینا از اشتباهات رایجی است که ما تو مقاله نویسی داریم. چقدر طول کشید بچه‌ها؟